بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی از مباحثی که مرحوم آخوند در کفای عنوان فرمودن این است که آیا امر عامر با علم به انتفاع شرط جایز است یا جایز نیست؟ هل یجوز للعامر ان یأمر بشیء ما علمه به انتفاع شرطه؟ این عنوان نزاعی است که مطرح شده. در اینجا ابتدا باید این نکته رو بیان کرد که مراد از جواز در اینجا جواز فقهی که اباحه دلمعن الاخص باشه، بگیم آیا جایز یعنی مباحه، مراد این نیست، بلکه مراد از این جواز جواز اصولی یعنی امکان. هل یجوز للعامر یعنی هل یمکن للعامر. حالا که عنوان معلوم شد که مراد امکانه، نکته دوم این است که این امکان آیا مراد امکان ذاتیه یا مراد امکان وقوعیه؟ امکان ذاتی در مقابل استحاله ذاتیه. اگر یک چیزی مستلزم اجتماع نقیضین یا ارتفاع نقیضین باشه، این استحاله ذاتی داره، اما اگر چنین چیزی رو لازم نداشته باشه امکان ذاتی داره. مراد از امکان وقوعی یعنی از وقوع و تحقق اون شی در عالم خارج فسادی مترتب بر او نمیشه و فسادی لازم نمیاد از وقوعش در عالم خارج. آمدن گفتن در اینجا بحث امکان ذاتی نیست، اصلا بحث امکان ذاتی و استحاله ذاتی یک بحثی است که مربوط به فلسفه است. در اینجا بحث در امکان وقوعیه، آیا چنین چیزی واقع می شود یا نه. عامری امر بکند در حالی که علم دارد به این که شرط این امر او منتفیه، اون وقت نکته سوم این است که این بحث یه بحثی است که خیلی روشنه و اصلا چرا محل نزاع واقع شده. اگر ما میگیم که عامر با وصف این که علم به انتفاع شرط داره، آیا امر او امکان دارد یا نه؟ خب این مثل این است که بگید آیا علت بدون معلول امکان داره یا نداره. چون شرط یکی از اجزای علت تامه، وقتی که شرط یکی از اجزای علت تامه، این عبارت و این نزاع به این برمیگرده که آیا عامر با اینکه علم دارد به انتفاع شرط، یعنی شرط امر، آیا میتونه امر بکنه یا نه؟ برمیگرده به این که با نبود یکی از اجزای علت آیا امر و علت و معلول آیا ممکنه یا نه. این چه نزاعیه که ظاهرش برمیگرده به یک مطلب خیلی واضح البطلانی، برمیگرده به این که آیا معلول بدون علت تحقق دارد یا نه. خب همه میدونم که معلول بدون علت تحقق نداره. ظاهر این است که باز این نزاع اصلش در کتب اصول عامه مطرح شده و به اونها نسبت داده شده که اکثرشون قائلن به این که مولا می تواند امر بکند عبد را و مکلف را، با این که علم دارد به این که شرط این امر وجود نداره. و از اونجا در اصول فقه شیعه هم آمده و به همین نحوی که عرض کردیم مطرح شده. پس ببینید مراد از جواز اباحه نیست، مراد امکانه. امکان هم امکان ذاتی نیست، امکان وقوعیه. خب حالا که امکان وقوعیه، معلول بدون علت امکان وقوعی در عالم خارج نداره. اینجا چهار نظریه برای این نزاع مطرح شده. نظریه اول رو مرحوم آخوند در کفایه عنوان فرمودن به تبع صاحب فصول. ایشون فرمودن ما دو نکته رو باید رعایت کنیم. یک، در این نزاع یک استخدامی رو قائل بشیم. هل یجوز و امر الامر ما علمهی بانتفاع شرطه؟ ظاهر عبارت این است که این شرطهی ضمیر برمیگرده به همون امر، یعنی آیا امر آمر با اینکه علم دارد به منتفی بودن شرط امر آیا امکان داره یا نداره؟ فرمودن ما بیاییم یک استخدامی رو قائل بشیم، شرطهی رو به شرط امر بر نگردانیم. چه کنیم؟ بگیم چون هر حکمی یک مرتبه انشاء داره و یک مرتبه فعلیت، ولو این که حالا مرحوم آخون برای حکم چهار مرتبه قائله، اما در میان این چهار مرتبه باز اونی که اهم این مراتبه مرحله انشاء و مرحله فعلیت. بگیم هل یجوز و امر الامر، یعنی به حسب الانشاء، آیا آمر میتواند در مقام انشاء امر بکند مع علمهی بانتفاع شرطه؟ این شرطه رو، ضمیر رو برگردونیم به امر، منتها به حسب مقام فعلیت نه مرتبه انشاء. بگیم آمر با اینکه علم دارد به اینکه شرط فعلیت محاله یا محقق نیست، منتفیه، با وجود اینکه علم دارد به نبود شرط در مقام فعلیت، آیا معذالک در مقام انشاء میتونه انشاء بکند یا نه؟ بیاییم نزاع رو اینطوری عنوان بکنیم که بین مقام انشاء و فعلیت فرق بگذاریم. و الا اگر ضمیر شرطه رو بخواییم برگردونیم به امر به حسب مقام انشاء، اینطور میشه: آیا در مقام انشاء امر کردن آمر با اینکه علم دارد به اینکه شرط این انشاء منتفیه، و اگه شرط انشاء منتفی باشه معلول بدون علت یا مشروط بدون شرط محقق نمیشه. این بیان رو بیانیست که مرحوم آخون فرمودن. نکته دومی که آخون فرموده این است که ما قبلا آمدیم گفتیم گاهی اوقات امر به دعای تحریک حقیقی نیست، به دعای بحث حقیقی و طلب حقیقی نیست. در اول اوامر اگر در ذهن شریفتون باشه مرحوم آخوند آمدن مدلول صیغه امر را بیان کردن که عبارت از طلب انشائیه و فرمودن این طلب انشائی گاهی به دایی طلب حقیقیه، گاهی به دایی امتحانه. می‌فرمایند که این نزاع در این فرد جریان داره که ما بگیم در اون جایی که امر به دایی طلب حقیقی نیست قولا میخواد امتحان بکنه، اینجا اون وقت این مانعی نداره، بگیم آیا امر آمر در مقام انشاء با این که علم دارد به انتفاع شرط فعلیت امر آیا درسته یا نه؟ میفرماید این در همین فرد هست که ما بگیم که دائیه در امر و دائیه در طلب دائیه حقیقی نیست، یعنی دائیه طلب حقیقی و بحث حقیقی نیست. اون وقت مرحوم آخون فرموده این دیگه خیلی واضحه، هم در عرفیات هم در شرعیات ما چنین چیزی رو داریم، در مقام انشاء مولا انشائی می کند در حالی که علم دارد به انتفاع شرط در مرتبه فعلیت. این اولین نظر، یعنی تفصیلی که مرحوم آخوند به تبع صاحب فصول دادن که ما بیاییم در این نزاع روی اختلاف مراتب حکم حرف بزنیم. این فرمایش مرحوم آخوند چند اشکال برش متوجهه. اولین اشکال این است که ایشون آمدن نزاع رو بردن در اوامر امتحانیه در حالی که اصلا اوامر امتحانیه داخل در نزاع نیست، یعنی ما وقتی به کلمات اصولی در این بحث مراجعه میکنیم میبینیم بحث در اوامر حقیقیه، یعنی اونجایی که مولا میخواد یک امر حقیقی بکند و طلب حقیقی داشته باشه، اینجا اگر علم به انتفاع شر داشت آیا میتونه طلب بکند یا نه، و الا در مسئله اوامر امتحانیه اصلا بعضی ها میگن در صدق امر، خود آخوندم قبول داره این رو، در صدق طلب و در صدق امر اشکال وجود داره. این اولا. ثانیا استخدام خودش نیاز به یک دلیلی، نیاز به یک قرینه‌ای داره. استخدام هم یک امر برخلاف ظاهره. بنابراین این فرمایش مرحوم آخوند، دیگرانی هم که بعد از مرحوم آخوند آمدن تقریبا این فرمایش رو نپذیرفتن. خب اون در صورت دیگه راه دیگه ای نداشته باشه، حالا ما میایم اقوال دیگر رو نقل میکنیم، بله اگر این احوال باطل شد و ما دلیل عقلی داشتیم که این نزاع بر میگرده، چون آخه ظاهر این شد که ایشون داره نزاع رو بر میگردونه به وجود معلول بدون علت، اگه بخواد به این برگرده اون وقت مسئله استخدام این قرینه عقلی برای اون میشه. بعد از مرحوم آخون نظریه دوم، نظریه ایست که مرحوم میرزای نائینی قدس سره دادن. ایشون فرمودن که اصلا اساس این نزاع یک نزاع غیر معقولیه. چرا؟ فرمودن ما قضایایی که داریم، این قضایا یا به عنوان قضایای حقیقیت یا به عنوان قضایای خارجیه. در قضایای حقیقیه حکم دائر مدار یک موضوع مقدر الوجوده، یعنی مولا وقتی میخواد حکم رو جعل بکند، موضوع اون حکم را مفروض الوجود میگیره و بعد از آنی که مفروض الوجود گرفت حکم رو برای او جعل میکنه. در نتیجه در قضایای حقیقیه فعلیت حکم دائر مدار فعلیت موضوعه. و اینم زمینه بفرمایید که مرحوم نائینی از کسانیست که هر چیزی که عنوان شرط الحکم رو داره، ایشون شرط الحکم رو برمیگردون به شرط موضوع. این معنا در ذهنتون باشه. نتیجه این میشه که خامادانی که موضوع و شرایط موضوع فعلیت پیدا نکند، حکم فعلیت ندارد. شارع میفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع. اینجا فرض میکند وجود استطاعت را و استطاعت را مفروض الوجود میگیره، اونگاه وجود حج رو برای او جعل میکنه. هر زمانی که این استطاعت به فعلیت رسید، وجود حج هم به فعلیت میرسه. خب نائینی میفرماید که در این گونه قضایا علم و جهل آمر و حاکم دخالتی نداره. اصلا آمر علم داشته باشه به اینکه استطاعت در عالم خارج واقع میشه یا نمیشه، فرقی نمی کنه. در قضایای حقیقیه فعلیت حکم به دست خود آمر نیست. بگه من الان حکم رو فعلی می کنم، اهم از این که علم داشته باشم، یعنی در صورت این که علم داشته باشم به این که استطاعت هم، نه، دست اونی. آمر نمیتواند بگوید چون من علم دارم به تحقق استطاعت الان وجوب حج فعلی بشه. فعلیت وجوب حج دائر مدار فعلیت موضوع و شرایط موضوعه. این در قضایای حقیقیه. در قضایای خارجیه تقریبا قضیه به عکسه. نائینی می‌فرماید در قضایای خارجیه اصلا وجود و عدم وجود موضوع در عالم خارج نقشی نداره. اون چه که دخالت دارد علم و عدم علم عامر و جاهله. الان جاهل میخواد یک وجودی را برای زید در عالم خارج به نحو قضیه حدیث خارجی جهل بکند، عامر باید علم داشته باشه که زید موجوده. همین که علم داره کافیه. میخواد زید موجود باشه، میخواد زید موجود نباشه. یعنی ممکنه اشتباه بکنه و جهل مرکب داشته باشه، ما در انشا و در خود این قضیه خارجیه وجود و عدم وجود زید در عالم خارج نقشی نداره، علم و عدم علم دخالت داره. لذا مرحوم نائینی می‌فرمایند که در قضایای حقیقی اول علم دخالت نداره، در قضایای خارجی محور علمه دیگه مجالی برای این نزاع باقی نمیمونه. ما بگیم آیا آمر امر کند با علم به انتفاع شرط، این مجالی و معقولیتی برای این نزاع نیست. این نظریه دومیست که مرحوم نائینی داده. نظریه سوم در کتاب محاضرات در جلد چهارم، چون ما در بحث زد رو که تمام کردیم، بحث زد در محاضرات در جلد سوم که خیلی هم مفصل بود، دیگه وارد جلد چهارم محاضرات شدیم. ایشون در اونجا چند مطلب رو عنوان فرموده. اولین مطلبی که دارن فرمودن به نظر ما فرقی بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه نیست. دیگه درک فرمودن که حالا توضیح میدم، فرمودن ما در اینجا باید بین شرایط جل و شرایط مجعول فرق بگذاریم. این دو گر شرایط مجعولن، باید بین اون شرایط مجعولی که موجب او و سبب او جعله و اون شرایط مجعولی که موجب او قدرت و عدم قدرت مکلف در عالم خارجه، باید بین این دوتا هم فرق گذاشت. این سه تا مطلبی که ایشون دارن برای روشن شدن فرمایش ایشون، ایشون میفرمان اول بیاییم ما مسئله رو مطرح بکنیم، بگیم اینی که میگید آیا آمر میتواند امر کند با علم به انتفاع شرط، مراد از این شرط شرط جعله یا شرط مجعوله؟ جعل اون عملی است که مولا داره انجام میده، اون عمل و اون فعل اختیاری که مولا میخواد بگه حجب الصلاة، این میشه جعل. مرحوم آلخویی فرمودن اگر مراد جعله، در جعل چون یک فعل اختیاری مولا مطبوب به اراده است، شرطشم فقط اراده است. حالا خود این اراده از یک تصور و تصدیق به فائده و اینها تشکیل میشه، از یک مقدماتی تشکیل میشه. حالا بگیم اینجا اگر بخوایم بحث کنیم که اگر آمر علم به انتفاع شرط جعل دارد، خب این که مسلم واضح الفساده. اگر شرط جعل که عبارت از اراده منتفی باشه، خود جعل هم منتفی میشه. پس باید ما نزاع رو بیاریم روی شرایط مجعول. مجعول یعنی اونی که مسبب از جعل مولا. مولا جعل، این جعله، جعل همون فعل مولا. چیو جعل کرده؟ وجوب حج را. این وجوب حج میشود چی؟ مجهول. نظامیات در شرایط مجهول. در شرایط مجهول فرمودن که اگر یک شرطی رو برای مجعول مولا قرار داد، اما مستند و موجب این شرط خود جعل مولا مثلا مثال زدن، مولا می فرماید این کذبته فعلیک دینارون، این علیک دینارون میشه مجعول، این کذبته شرط برای این مجعوله. نبقا اون چه که موجب برای این شرطه جعل مولا، این چیزون می فرماید اینجا چه اشکالی داره؟ در اینجا یعنی در شرایط مجعول مولا اگر علم دارد به این که این مخاطب مرتکب کذب نمیشه، میدونه مرتکب کذب نمیشه، حالا بیادش بگه که این کذب تفع علیک دینارون، اشکالی داره؟ چه اشکالی داره در اینجا؟ میفرمم این هیچ اشکالی نداره، بلکه میخوام بفرمم تمام این مواردی که در باب مثلا کفارات احرام، در باب کفارات اگر فلان عمل را انجام بدی کفاره است، اگر نمیدونم مرتکب قتل بشی که ساته، اگر نمیدونم، تمام اینا برمیگرده به همین، یعنی شرایط مجعولی که موجب اون شرط جعل مولا و جعل جاهله. میفرمان در این هیچ اشکالی نداره. چرا لغویته؟ اصلا مولا میدونه، ببینید مولا میدونه واقع نمیشه، علم داره اینکه واقع نمیشه، برای اینکه حالا برای اینکه مثل اینکه فرض کنید که در مورد مثلا عرض میشود که جماع مثلا در حال حیض مثلا، اگر مولا علم داره به این که اصلا انسان عاقل این کار رو نمی کنه، این کار داره حیواناته مثلا، خب چه اشکالی داره جعل بکنه؟ یعنی خود این جعل استحالهی که نداره. بله نه لغو نیست. ببینید حالا ببینید مقصود مولا این است که میگه چی میخواد اینو اظهار کنه، نه امتحانی هم نیست، مقصود مولا این است که این واقع نمیشه در عالم خارج. ببینید مثل این است که الان پدری بیاد به فرزند خودش بگه که میدونه این فرزند این خلاف رو انجام نمیده، اما اگر این خلاف رو انجام دادی علیک کذا، میدونه انجام هم نمیده، اما برای همین، یعنی برای اظهار این که این واقع نمیشه، ولی میگه اگر فرض محال واقع شد این چنینه، اما میخواد اظهار کنه این واقع نمیشه، یعنی لغو نیست، لغو اونجاست که چنین قصدی رو نداشته باشه، اما اینجا چنین قصدی رو داره، میخواد اظهار کنه که چنین چیزی واقع نمیشه. مثل این است که لسان زیاد داره اتفاقا در ارسیلات اینها، فرض کنید که یه برادری به برادرش میگه که اگر به من خیانت کردی کذا، میدونه واقع نمیشه، اما برای اهمیت قضیه که چه خیانت این آثار رو داره، برای اظهارش میاد بیان میکنه، اظهارش هم اشکالی نداره، به تعبیر ایشون یکی چه به تأکید میشه امکان وقوعش، نه احتمال وقوعش، امکان وقوعش هست. متکلم میخواد با این بیان اظهار کنه عدم تحقق خارجی را، میگه من میدونم واقع نمیشه، اما برای تأکید برای عدم وقوعش این تعبیر رو میاره. بعد فرمودن اگر مستنع موجب این شرط عدم قدرت مکلف باشه، این لغویت لازم میاد، یه مجعولی رو مولا بیاره، حالا که این مجعول رو مولا آورد مشروط بکند به یک شرطی، این شرط منشأ جعل مولا نیست، منشأش عقله، عقل میگه این مجعول مشروط به این است که این قدرت داشته باشه، مولا هم میدونه که این قدرت نداره، فرموده اینجا این عنوان لغویت براش مدرهه، اما فرمودن به مرحوم ناینی که نمیتونیم بگیم این نگاه غیر معقوله، لغویت با عدم معقولیت نظام ضد عنوانه. حالا بیفرمن این بحثی که ما راجع به شرایط جل، شرایط مجهول، اونم در شرایط مجهول هر دو قسمش رو آمدیم بیان کردیم، در اینجا فرقی بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه نمی کنه. به چه بیان؟ بیان ایشون این است که می‌فرماید استاد ما مرحوم نائینی یک امری براشون مشتبه شده و اون این است که فکر کردن این علم که در اینجا آورده شده، ما می‌خوایم بگیم این علم، علم به وجود موضوع یا عدم وجود موضوع، در فعلیت امر دخالت داره. به چه بیان؟ اگر می آمدیم می گفتیم که آیا با علم به عدم وجود شرط باز حکم فعلیت داره یا نه؟ اگه نظام اینطوری مطرح می کردیم، برای فرمایش نائینی مجالی بود بگیم خب شما اگه در قضایای حقیقی یه میگی علم نقشی نداره، اگر در قضایای خارجی یه میگید علم تمام نقش رو داره. نزاع در این نیست که علم آمر به وجود موضوع و عدم وجود موضوع آیا در فعلیت حکم دخالت دارد یا دخالت نداره. پس نزاع در چیه؟ فرمودن نزاع در این است که مولا میخواد یک جعلی بکنه، یک حکمی را به نحو قضیه حقیقیه بخواد جعل بکنه. این یک قبولم داریم فعلیت حکم در قضایای حقیقیه تابع فعلیت موضوعه، اینم روشنه. اما میخواییم ببینیم آیا این مولا الان میخواد این حکم رو جعل بکنه با این که علم دارد به این که موضوع فعلیت پیدا نمی کنند، اینو می دونه؟ آیا می دونه این جعل رو بکنه یا نه؟ نمیخوایم بگیم با این که علم دارد به این که موضوع تحقق نداره مذالک آیا حکم فعلیه یا حکم فعلی نیست، نه، با این که علم دارد به عدم تحقق موضوع آیا حکم در این قضیه حقیقی را میتونه جعل بکنه یا نمیتونه جعل بکنه. نزاع این چنینیه، لذا چه ارتباطی به بحث قضیه حقیقی و قضیه خارجیه داره؟ فرمودن این در قضیه حقیقیه، در قضایای عرض میکنم که خارجی جمع، فرمودن که شما فکر میکنید که اینی که بر قضایای خارجی که میگیم دائر مدار علم مولاست، این علم رو فکر کردید که یک صفت نفسانیه که عرض قائم به نفس مکلف به نفس آمره، در حالی که این نیست. در همون قضایای خارجی جمع میخواییم بگیم مولا یک حکمی را برای یک موضوع خارجی در حالی که میدونه این موضوع خارجی دارای شرط نیست، آیا میتونه جعل بکنه یا نمیتونه جعل بکنه. به عبارت اخرى اون علمی که در قضایای خارجی دخالت داره اون علمی که دائی بر جعل میشه، درسته، اما این علمی که اینجا داریم ما مطرح میکنیم اون علم نیست. این علم این است که یک موضوعی در عالم خارج اگر بخواد محقق بشه باید یه شرطی داشته باشه، مولا علم داره که چنین شرطی وجود نداره. آیا در اینجا مولا میتونه جعل بکنه یا نه؟ این محل برای بحث. پس روی نظر شریف ایشون فرقی بین قضایای حقیقیه و خارجیه نیست. حالا ما باید نظر ایشون رو تحقیق کنیم، یک نظر شریفی هم امام دارن اون رو هم بیان کنیم و ثمره این نزاع رو هم ذکر کنیم که انشاءالله فردا اینها رو تکمیل میکنیم. صلی الله علیه و آله.